وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الملتزمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة. بعد از اون که قیامت رو ترسیم فرمود، از آیه 8 به بعد سه نوع شخصیت رو در قیامت برای ما ترسیم می فرماد. یکی فرمود که اصحاب میمنه هستند در قیامت، و بعد فرمود که ما اصحاب المیمنه. اینها در قله از پاکی و مبارکی و میمنت و قدوسیت قرار دارند. بعد اومد مقابل اینا را فرمود که و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. یه گروهی هم در قیامت هستند که اینها در نهایت رذالت و شوم بودن و سیاه بودن روزگار خودشون هستند، که تا حدی بحثش گذشت. بعد میاد سابقون رو مطرح میکنه و سابقون از سابقون. قبل از اینکه معنا کنیم و بحث کنیم، شما ببینید بعد که بحث سابقون میشه همین طور ادامه میده. یعنی بعد درست دوباره یه اشاره به اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه میکنه که اونجا تحت عنوان اصحاب و شمال بحث میکنه. از اینجا به ذهن میاد که گویا اصلا سوره نازل شده است برای سابقون، برای اینکه جامعه بشری متوجه یک گروه خاصی بشه که اینها بهترین نیستند، بالاتر از بهترینند. اول این باید روشن بشه که سابقون چه خصوصیاتی دارن، بعد مشخص بشه که آیا واقعا کتاب هدایت خدا ما را میخواد بیش از همه متوجه سابقون بکنه، و میرسیم آیا به این مسئله که اگر سابقون همون اولیاء معصوم هستن که در امت محمد صلوات الله علیه و آله یه عده انگوش شمارن. آیه 14 رو نگاه کنین، قلیل من الاخرین، که حالا عرض میکنین چرا اینا میگیم امت آخر الزمان. یه عده انگوش شمارن در امت پیامبر آخر الزمان که اینها سابقونن، آدمای خوب تو امتای گذشته بودن، تو امت اسلام هم هستن. آیه 39 و 40 نگاه کنین، اصحاب المیمنه را که میاد میگه، میگه که اصحاب المیمنه سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین. یعنی آدم خوب حسابیا هم تو امت گذشته بودن و زیاد بودن، سله یعنی زیاد مقابل قلیل، و هم تو امت پیامبر آخر الزمان آدم حسابی خیلی هست. بعد میگه که اما این سابقون که غیر اصحاب یمینه، که حالا باید روشن بشه که اینا خوبند یا خوبیند، اینا میفرماد تو امت پیامبر آخر الزمان یه ده قلیلی اند، یه ده کمی اند که اینجوری هم. تو امتهای گذشته و پیامبران از اول تاریخ تا حالا خیلی بودند. خیلی بودن نه یعنی نسبت به دین اسلام، دین مثلا حضرت مسیحیت، حضرت مسیح خیلی داشته، نه، این همه 26000 پیامبر به بالاخره تو هر دینی یه چند تا سابقون بوده است، ولی در مقایسه با دین پیامبر اون همه دین را که هر کدوم هم چند تا سابقون داشته باشن، نسبت به دین آخرالزمان سابقونه چند تا میشن؟ خیلی. برای همین در آیه 13 و 14 میفرماد آقا این سابقون یه کسایی هم که در امتهای گذشته خیلی بودن و در امت پیامبر آخرالزمان یه تعدادی کمی هم. این روایت را اگه تو جز بدون نگاه بفرماد که داریم که از پیامبر خدا صلوات الله علیه میفرماند که از آدم تا من سلت الاولین هم. از آدم تا من و امت من سلتون آخرین هم. تا اینجا درست شد؟ خب حالا میگه که پس در امت پیامبر که سلتون آخرین هم چقدرشون سابقون هم؟ یه دهی کمیشون. و چقدرشون اصحاب یمین هم؟ خیلیشون. یعنی اصحاب یمین هم در گذشته ها خیلی بوده است. آدم خوب، آدم خوب، سلمان، ابوذر، اینا خوبایی مان دیگه. از اینا خوبتر اصحاب یمین، خوب خوباشون که دیگه افق انسانیت پاک باشن امثال سلمان نبوده. اما از سابقون سابقون در امت پیامبر یه عده قلیلی هست. باید ببینیم اینا چه خصوصیاتی دارن، چه اینا از کل امت جدا. مقدمات اون هفته کمک میکنه که اونجا عرض کردیم، میگه اصحاب یمین فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. یعنی شما در قیامت ای مسلمونا، ای انسانهای متدین، با فرض اینکه در همه ادیان اصحاب یمین بودن، یه دی در قیامت اصحاب یمینن و ما اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه. خیلی اینا مقامشون بالاست. اینجا بود که گفتیم به ذهن میاد که یعنی دیگه خوبترینند. خب اگه اصحاب میمنه خوبترینه، خوبتر از خوبترین چی میشه؟ خوب دقت کنید. بعد میاد میگه که سابقون از سابقون در اصحاب یمینن دیگه، یعنی از نام جلو زدن. اگه اصحاب یمین خوب ترینن، چون میگن ما اصحاب المیمنه، یعنی خیلی والا تعبیر نیست دیگه، همین که علامه رحمت الله علیه گفتن، یعنی اصلا وصفشون نمیشه کرد از سعادت و خوشبختی و کمال. پس اگه اینجوره، پس سابقون کیان؟ یه مثال میزنیم روشن میشه. یه وقت است که شما میگن که آقا این دیوار نم داره، یه وقت است میگن خیلی نم داره، یه وقت است آقا اینقدر نمش زیاد است که اصلا دیگه نمه نمه است. خب اگه دیوار نمه نمه است، نمترش دیگه چیه؟ اگه بعد بیان که یه چیزی من سراغ دارم از دیواری که نمه نمه است، نمتر است، اون که دیگه آبه. یه وقت است یکی خوبه، یکی خوبیه. فرق خوب و خوبی خیلیه. حالا شما جرأت کنید این بابا تو ذهنتون باز کنید، بعد ببینید قرآن و روایت و عقل چقدر کمک میکنه که اه پس یه دهی هستن اینها عین خوبی هست، نه اینکه خوبند. خب چرا؟ برای اینکه میفرماد که بعد از اینکه گفت اصحاب میمنه و ما اصحاب المیمنه، بعد اومده یک نوع شخصیتی رو طرح میکنه کنار اینها. این تا اینجا. خب اینجا بود که ما هم روایت رو میخواییم بخونیم، هم میخواییم یه خورده رو خود همین سابقون از سابقون فکر کنیم. ما باره ها عرض کردم خدمت عزیزان، روایت ها شاهد تدبر ما باید باشن، نه عامل تدبر ما. یعنی نباید بگویم چون روایت گفته است پس آیه همینا میگه. ائمه انتظار از ما ندارن. شما نگاه کنید گاهی ذیل یه آیه چندین و چند روایت میگن که ظاهرا با هم متفاوت است. چرا؟ برای اینکه انتظار از ما دارن که با هر روایتی یه نگاه، یه زاویه، یه نگاه به آیه بکن. یعنی شما اصلا، من که بارها عرض کردم این تفسیر عزیز المیزان را مطالعه بفرمان، یه خوبیش این است که جرأت تفکر رو آیه به ما میده و روایت ها رو شاهد میگیره نه دلیل. ما میخوایم بگم همینطوره، خود آیه داره میگه یه عده‌ای هستن اینا از خوبا خوبترن، یعنی از خوب خوبام خوبترن. خب مثال همون نم که زدم، یعنی یه وقت است یه کسی خوبه، خیلی خوبه، خوب آره، یکی صاحب خوبیه، صاحب خوبی خوب نیست خوبیست. یه وقت است ما نور انداختیم این لیوان اینجا میبینیم، یه وقت نور هست، نور هم خودش به خودش روشنه هم بقیه چیزا رو روشن میکنه، اما بقیه چیزا با نور روشن میشن. اگه نور خیلی قوی باشه این لیوان را که ما خیلی ببینیم نور میبینیم یا بازم لیوان میبینیم؟ ما نور رو میبینیم لیوان میبینیم. پس معلومه است یه چیزی هست که صاحب روشنایی است، یه سری چیز هست از روشنایی استفاده میکنن و خیلی استفاده میکنن، خیلی اگه استفاده کنن اون قله اصحاب یمین میشه. میخوام از کنم خود اندیشه شما را آروم آروم به اینجا میرسونه. خب حالا امام میان کمک ما، امام قدرت تفکر را در ما زیاد میکنن نه توقف در تفکر را. حالا روایت های زیل این آیه را اول بخونیم. اون جلسه اشاره کردم که داریم که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در مورد این آیه پرسیده شد، فرمودن جبرائیل به من گفت ذالک علی و شیعته هم السابقون الی الجنه المقربون من الله بکرامته. یعنی جبرائیل گفت آقا این آیه منظور سابقون علی علیه السلام و شیعه هست، شیعه امیرالمومنین هستن که اینا سبقت میگیرن به جنه. هم را ببینین برای شیعه بیشتر میشه، بابد اتک استطار داره برای کلش. اینها کسانی هستند که به خدا نزدیکند و به کرامت خدا نزدیکند. یه بحثی دوباره تو ذهن میره که اگه دقت نکنیم این روایت با بعضی روایت دیگه معارض میشن. چرا؟ چون یه جا میفرمان که نه فقط ما معصومین هستیم. همین تو همین متن نگاه کنید، دو تا روایت دیگه هست بخونید. روایت هست که از امیرالمومنین پرسیدن، حضرت فهمیدن و سابقون از سابقون اولئک المقربون فیه نزلت، برای من اومده. خب اونجا میفرماد که مال این آیه مربوط به علی علیه السلام و شیعه هاشه، اینجا میگه فقط مربوط به کیه؟ منه. روایت امام باقر هم بخونید، میفرماد که و نحنو سابقون از سابقون و نحنو آخرون، آخرین که حالا اینجا آخرون اومده است به جهت بزاف فاعلش. خب اونجا نگاه کنید آیه 14 گفت قلیل من الاخرین، یه عده کمی از امت پیامبر آخر الزمان جزء آخرین هستن. اینجا حضرت باقر گفتن اونا کیان که از امت آخر الزمان اینها آخرین هستن، یه عده کمی هستن که اینا جزء سابقون اندامان امت آخر الزمان هستن، فهمدن مایی. خب ما حالا کاری به اینا نیم، اول این روایت میگه و نحن سابقون از سابقون، ماییم یعنی اهل البیت. اینجاست که اینو دلم میخواد از همیشه انشاءالله بهتر تو ذهن عزیزان بمونه که همیشه مقامات معنوی یه صاحب دارد یه تابع دارد. روش فکر کنید، احتیاج نیست که مثلا فلان عارف یا فلان فیلسوف بگه، نه خودمون هم میتونیم فکر کنیم که آقا صاحب یک مقام اونی است که خودش محقق در اون مقام است، بل اصاله بهش میگن. بعد یه عده‌ای اگر دنبال این صاحب مقام را بیفتن اینها به تبع اون مقام را دارند. خب چرا این مهم است؟ چون گاهی میگم خب پس اگه شیعیان امیرالمومنین هم جزء سابقونه، با اون روایتی که میفرماد که نه اصحاب یمین شیعیان امیرالمومنین، خب میخوام این دو تا رو دقت کن اینا حرف داره توش. باز مثال میزنیم، آب صاحب تریس، آب صاحب تریست، بقیه یک چیزایی که نم دارد ترن، اما به تبعیت چی نمه ترن؟ به تبعیت آب ترن. پس میخوام انشاءالله تو ذهن عزیزان این بابش باز بشه که یه سری مقامات هست توی عالم این مقامات صاحب داره، باب خیلی خوبیه، صاحب داره، بقیه اگه خواستن استفاده کنن باید چه کار کنن؟ برن پیش صاحبش. حالا اگر که گیر آوردن صاحب اون مقامن یا تابع صاحب اون مقامن؟ نیست که گاهی اصطلاحات هست که نه آقا فلانی صاحب این مقام است، بقیه اگه خواستن فقط باید برن از ایشون بگیرن. محض وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علی آبائه و علیه میگیم چی؟ میگیم که صاحب انسانیت است. هر کس هر چقدر انسانیت بخواد، حیوانیت نبا، انسانیت بخواد، فقط به صاحبش باید رجوع کنه. اون وقت الان صاحب الزمان کیه؟ فقط آقاست. یعنی اگر شما رفتید سراغ پیامبر و سراغ صاحب الزمان نرفتید، پیامبر چیزی ندارن به شما بده. ببینید توش فکر کنید روایت، یعنی شما رفتید خدمت سامن الائمه علیه السلام، اما پیش صاحب امام زمان پیامبر الان در چشمه صاحب الزمان با شما حرف دارن. دلیلمون چی؟ بحث کردیم اینا، دلیلمون خود روایت میفرماد اگه کسی امام زمانشو نشناسه، من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتل جاهلیه، یعنی اگه کسی امام زمانشو نشناسه، پیغمبر رو بشناسه، امام صادقش رو بشناسه، امام واقعش رو بشناسه، امام زمانش رو نشناسه، شناختنم به چیه؟ به ارتباط قلبی، معرفت نه اطلاع. اطلاع معرفت، لم یعرف، معرفت ارتباط قلبی و اتحاد شعوریست. میگه اگه کسی نتونست از دریچه امام زمانش اسلام رو ببینه، قرآن رو ببینه، این اگه بمیره بود پرست مرده است. چرا؟ چون امام زمان صاحب زمانه. یعنی امروز تمام دنیا بر تمام عالم حیات مظهر ظهور کمالات انسانی مربوط به صاحب الزمان است. اینا همش بحث داره. چرا؟ چون مگه نه این که آدم عالم خلق شد برای آدم، پس آدم صاحب عالم است. و وقت کدوم آدم صاحب عالم و زمان است؟ اون که آدم است، اون که عین آدم است، عین انسان است، اون میشه صاحب الزمان. خب اینجا پس این نکته مهمه. شما الان صاحب رعفت، رعوف کیه؟ خدا. رعوف کیه؟ خدا. حالا اگه میخواید رعوف بشید، خب باید صاحب رعفت رو پیدا کنید. با صاحب رعفت که حرفاشو بشنوید، به تبع رعوف میشید. صاحب دارد دنیا، هر چیزی صاحب داره، الا اعتباریان. یه طرفه بودن خیابون صاحب نداره، چون یه طرفه قرارداد است. اما تمام واقعیات عالم ذات داره، ذات یعنی صاحب داره. ما معتقدیم حتی این طبیعت، این رودخونه ها، این کوه ها، اینا ملائکه مدبر داره، اونا هست بنیاد عالم. مگه نمیخونید مدبرات هم؟ این فرهنگ که نمیشه از دست بره. این همه این مقدمه طول میکشه برای اینکه میخواییم برسیم. میشه اصحاب یمین صاحب نداشته باشن؟ اصحاب یمین خودشون که مدعی نیستن که خودشون به ذات در کمالن. میگن اصحاب یمین اونایی که جهت پاک و میمنت خودشون را تقویت کردن. صاحب تمام یمنها و مبارکیها طبق خود سوره بقره باید یکی دیگه باشه، اسمش گشته است قرآن سابقون از سابقون. علامه طباطبایی رحمت الله علیه علت این که این واژه را برای این صاحبان این مقام به کار بردند اینجوری می فرماند که اینها همان سابقون فی الخیرات و سابقون الی مغفرت من ربهم هستند. یعنی تو قرآن مگر نگفته است که بعضیا هستند که در خیرن، یعنی خیر دارن، دنبال خیرن. یه دهی سابقون فی الخیرات، اینا جلوتر از این حرفان رفتن، صاحب شدن. یکی از میره به طرف چشمه، یکی جلوتر از چشمه تصاحب کرده، صاحب چشمه است. یکی از میره به طرف مغفرت، یکی از خود صاحب مغفرته. جلوتر از این که شما برید به مغفرت برسید، اون رسید به مغفرت. یعنی پس در واقع محل تجلی مغفرت حق است. مگه نخوندین تو قرآن که پیامبر میان به طرف تو که تو مغفرت براشون بخوای، بیان تو من بخوا. بعد میفرماد البته برای منافقا نخوا. یعنی پس معلومه تو صاحب مغفرتی، میگه اصلا بیان به طرف تو مغفرت بخوان، تو هم برایشون مغفرت بخوا، به حاجتشون میرسن. جملاتی که ذیل این هست کمک میکنه، من آروم آروم میخونم. یعنی سابقون سبقت گیرندگان، گیرندگان در عمل و خیر و سبقت گیرندگان به سوی مغفرت هم. این سابقون از آن دو فرقه، کدوم فرقه بود؟ فرقه مشعمه و یمین، مشخص مشعمه را سبقت گرفته، به مقام فناء فی الله رسیدن. از کجا اینا در آورده؟ آقا شما اگر بخواید خوب شید، یه وقت یه ده هستن از خوبا سبقت گرفتن، یه وقت یه کسی خوبه اصحاب، اگه این دعایه اصحاب میمنه نبود کار آسون بود. من به رفقا گاهی میگم، میگم بیاید بشینید به قرآن نگاه کنید ببینید اصلا فرهنگی در اندیشه بشری باز میکنه که اینون قرن 20 و 21 که چی؟ قرن 1000 هم بشر نمیتونه خودش به اینا برسه. بشر نهایتش قیام میگه ابراهام لینکن خوبه، مهاتما گاندی خوبه، مثلا ائمه ما خوبه، امیرالمومنین هم خوبه. بشر بیش از این نمیفهمه. حالا برسیم به این که یه دی صاحب خوبی هم، یه دی تابع خوبی هم. جمله این است که اینها به مقام فناء فی الله رسیدن. چرا؟ که به جهت زیادی کمالاتشان وصفشان نمیشود کرد. چرا که این که در دنیا از هر کمالی عدلشون رو نگاه کنین، آن جنبه نهاییش می طلبن. یعنی چه؟ یعنی خوب شدن، خوب بودن کاملتره چیه؟ خود خوبی. تر کاملتره چیه؟ خود تری. اینا سابقون از اصحاب یمینند و بین انسانهای توحیدی از طالبان حق و حقیقت سبقت گرفتن، یعنی از خوبا سبقت گرفتن و خود را در نهایت درجه توحید قرار دادن. ما شاهدای خوبی دیگه در قرآن داریم که این بحث تقویت بشه. اشاره میکنم عزیزانم مستحضر هستن، ولی چون پایه خوبی اینجا میشه گذاشت، ما از اونا که قبلا خدمت شما عرض کرده اینجا استفاده میکنیم. در آیه 33 سوره احزاب شما دارید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من از عزیزان خواهش میکنم یخت به این دقت کنید، میگه ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت را از هر فقط دارید، انما فقط شما اهل البیت را از همه پلیدی ها پاک کنیم. و تازه چه پاک کردنی؟ نه از این پاک کردنه که بشه شما تو آدم دیگه ببینید، یعنی تو سلمان و ابوذر ببینید. و یطهرکم تطهیرا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه همطور که مستحضرین میفرماد، خب اینجا میگه فقط شما اهل البیت من میخوام طاهر باشید، در صورتی که خدا اصلا دین آورده است که همه پاک باشن از نکبت و اخلاق بد و فساد و اینا. بعد میفرمان پس چون خدا دین آورده است تشریعاً که همه از هر گونه آلودگی پاک باشن، و اینجا میفرماد که فقط میخوان شما اهل البیت پاک باشید، چون اون اراده ای که میگه همه را میخواییم پاک کنیم تشریعی است و این غیر اونه، پس این اراده ای که میگه انما یرید الله، خدا اراده کرده است که فقط شما اهل البیت از هر گونه آلودگی پاک کنیم، این اراده اراده چیه؟ تکوینی است. حالا اول بحث شو، اراده تکوینی یعنی چی؟ یعنی بود شیء. ببینید تکوین یعنی بودن. این آب تکوینن تره است، این آب تکوینن تره. اما بنده که بلند میشم میام به شما سلام میکنم، عین سلام کردن نیستم. میتونم بیام سلام کنم، میتونم نیام. پس من اراده تشریعیم منجر شد که بیام به شما سلام کنم. یعنی در تشریع اختیار هست از خود چیزی که من دارم به نام اراده. در تکوین خودی نیست. اگر که خدا بفرماد تکوینن من یه کاری کردم، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینا میگن تکوینی. یعنی همین که من اراده کنم میشه. اینجا میفرماد اهل البیت تکوینن، طبق استنباط حضرت علامه تکوینن از هر آلودگی پاکن. یعنی یه عده زیر این آسمان هستن خوبند یا خوبیند، تکوینن یعنی بودشون طهارت است. خب معلوم است که یه همچی بحثایی بشه از ترس این که یهو بگو ای وای حالا که جبر میشه ده وای چی میشه. خب بناشد که ما مشکل حل کنیم، یا چون یه مشکل پیش میاد حق حقیقی مسئله رو طرح نکنیم. این مشکل خیلی راحت حله. شما طبق این آیه سوره احزاب به راحتی میرسید به این که یه عده‌ای تکوینن عین طهارتن و تکوینن عین طهارتن، یعنی بودشان طهارت است، یعنی انسانن که عین عصمتن، عین عصمتن، مثل آبی که عین تریست. حالا اون اشکالی که خب پس اون وقت دیگه کمالی براشون نیست، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی همه اینا رو در جای جای گفته است، کمالی براشون نیست و نمیدونم پس حالا پس دیگه ارزشی ندارن. ما بارها عرض کردیم بالاخره هست یا نیست؟ شما چرا بی خودی میخواید خودتون رو اذیت کنید؟ یه وقت میخواید جواب اشکالتون رو بگیرید، کار خوبیه، منم اینجا اشاره خواهم کرد، ولی بالاخره طبق این آیه یه عده‌ای هستن که عین عصمتن. طهارت یعنی چه؟ انسانی که تکوینن در طهارت هست یعنی عین عصمت هست. اینا که این آیه به شما کمک میکنه بفهمید. حالا که مشخص شد یه عده عین عصمتن، یعنی صاحب عصمت انسانی هست. ببینید صاحبم، خب اون شبه را جای دیگه برطرف کنید. آیا این انسانهایی که خدا اراده کرده است که بودشان عین عصمت باشد میشناسدشون یا نه؟ شخصیتشون را میدونید که به چه شخصیتی بزرگی خودشون میتونن نایل بشن؟ آیا اینها را میلها و هوسها و خشها و شهوتها و نیاز به دنیا را ازشون گرفت یا نگرفت؟ نگرفت دیگه. یعنی اینا رو عین عصمت قرار داد و بعد گفت این عین عصمت رو حالا باید با تلاش و انتخاب خودتون حفظ کنید، که در یکی از بحث‌های مفصل امیرالمومنین مقام اتصال به چی بود عنوان بحث در اون 13 رجب 2 سال پیش بحث کردیم، اونجا اینا ما اصلا همه بحثمون رو همین گذاشتیم که امیرالمومنین مقام اتصال با نور عظمت. ما اونجا بحث کردیم که امیرالمومنین به عنوان یک کسی که عین عصمت هست، حالا باید تمام این زندگی را طوری تنظیم کنه که با این مقام عصمت و اتصال با نور عظمت حفظ کنه. برای همین هم شما ببینیم 1000 رکعت هر شب نماز خوندن برای چیه؟ برای اینکه عصمت رو باید حفظ کنه. عصمت حفظ کردن فوق‌العاده کار سختی است. پس اون اشکال برطرف میشه. حالا نمیخواد وقت دونه روش بگذارید، اونا تو ذهنتون بیاریم. این حرف که الان سوره واقعه میخواد بزنه که پس یه عده‌ای هستن اینها سابقون از سابقون، داره قرآن ما رو متوجه میکنه که یه عده‌ای هستن اینا صاحب یه مقامن. حالا یکی یکی اگر که صاحب این مقام شدن، اینا این گروه همه حضرت باقر میفرمان نحنو ما این اونایی که صاحب این مقام هستن، حالا اینا رو حضرت حق میخواد ترسیم کنه. اگر انشاءالله در چند جلسه ما مقام سابقون را که قرآن هم روش حساس است ترسیم کردیم، معلوم شد مقام قیامتی این انسانهای بزرگ چیه، بعد تکلیف خودمون تو دنیا با اینا روشن میشه. حالا خود خدا به نظر من یه جوری اینا را طرح میکنه که ما بتونیم تو زندگی اینا را درست ازشون استفاده کنیم. اونا یعنی حالا این اصحاب یمین، اصحاب سابقون از سابقون، اولائک المقربون. مقرب به چی میگن؟ قرب داریم، قرب مقرب داریم، ما ابرار داریم. خیلی دقت کنید، ابرار یعنی آدم خوبا، همون اصحاب یمین. ان الابرار مثلا تو قرآن داریم. مقربون از خودش معلوم است، یعنی بدون واسطه. قرب یعنی چی؟ این دست من که با این دست من چسب دستم، میتونید بگون ولایه، ولایه یعنی اتحاد و اتصال بدون واسطه، همون مقرب یا ولایت، هر دوش معنی میده. خب حالا مقربه یعنی بین اینا و خدا چقدر فاصله هست؟ هیچی. یعنی خودشون چی؟ خب اگه خود داشته باشن خودشون فاصله میشه یا نمیشه؟ پس مقرب کسی است که خودم دیگه نداره، خود نمیبینه. میفرماد اینا مقربن. هر جا در قرآن شما لغت مقرب را ببینید باید پا معصوم بیاد وسط، بقیه ابرارن، باید با دقت رفت نگاه کن. خب الا این که گاهی میگن چی؟ به تبع مقربن، یعنی صاحب قرب اونان، اینا طالب اون مقام هستن و تابع اون مقام هستن. بعد میفهمن اینا کجان؟ فی جنات النعیم، اینها در بهشتهای نعمت هستند. علامه طباطبایی میفرماد که چون نعمت را بدون قید آورده است، این هست همون چی؟ جنت ولایت. از کجا اینا در آورده است؟ ببینیم که من تو اون پاورقی صفحه 5 عرض کردم، شما دارین مثلا جناتون تجری تحت الانهار، یعنی چه بهشتی؟ بهشتی که زیرش زیر درختاش آب هست. خب این بهشت، بهشت مطلق است یا بهشت مشخص؟ مشخصه دیگه. یه وقت دست میگم که نعمت، یه وقت دست میگم نعمت اندیشه، میگم یه آقا نعمت اندیشه داره، یه وقت دست میگم یه آقا نعمت قدرت داره، یه وقت دست میگم یه آقا نعمت داره. یعنی چی کم داره در نعمت؟ هیچی کم نداره. اینجا میگه که کدوم بهشت به اینا دادیم؟ بهشت نعمت ها. چه نعمتی؟ مشخص نکرد. دقت کنید، یعنی از خود آیه در میاد چه تعبیر علامه اینه، اینان با این روحیه سبقتگیری در خیرات و سبقتگیری در مغفرت الهی مقربان درگاه خدایند و هر یک در یک جنت نعیم هستن. یعنی هر کدوم اینا در مقام نعمت مطلق هستن. یعنی سراغ امیرالمومنین میری میبینی فقط نعمت هست، عین نعمت است علیه السلام. سراغ فاطمه زهرا سلام الله علیها میری میبینی فقط نعمت هست، عین نعمت است، عین جنت است، جنات نعیم است. ادامه میدم بحثا. مقربان بلند مرتبه ترین طبقات اهل سعادت هست. چرا؟ چون گفت قرب، قرب یعنی بین این و خدا هیچی واصله نیست، یعنی تمام ارتباط با خدا رو داره، تمام ارتباطی که شأن مخلوق است این داره و این مرتبه حاصل نمی شود مگر از راه عبودیت. این سوال برای ان شاء الله در جای دیگه باید مفصل حل بشه، من باب شما میکنم که بدونید این بحث شده که اگر که از راه عبودیت یک کسی به این مقام میرسه و اگر امام هادی هم به این مقام رسیده، این بچه 7 ساله کی عبادت کرده است؟ اینا بعد باید حل کنی که حضرت حق وقتی میبیند که این تمام عزم عبادت هست، خب از اول توش میذاره این باید حالا با عبادتهای محض این هدیه بزرگ الهی را حفظ کنه. حفظ کردن یا نه؟ کجا کتا آمده؟ تمام زندگیشون صرف چی شد؟ صرف همین حفظ این امانت بزرگ. یعنی اینجور نیست که این بحث که حضرت علامه میفرماد که خب حالا این با عبادت محض پیش میاد، شما شبهه کنین که خب بعضی اینا هنوز اصلا عبادتی به اون شکل شروع نکردن. طور نیست. خدا الله یعلم حیث یجعل رسالته، میدونه به کی بده که این با عبادت های محضش حفظش میکنه. چون بنا نشد خدایی بشناسیم که علم نداره، خدایی بشناسیم که علم به آینده بشریت هم داره. ادامه بس. و عبودیت تکمیل نمی گردد مگر وقتی عبد تابع محض خداوند باشد، تابع و اراده و عملش تابع اراده مولایش باشد و هیچ چیز نخواهد و هیچ عملی نکند مگر بر وفق اراده حق، که این نوع زندگی داخل شدن تحت ولایت خداوند است. این اصطلاح هم بذارید اینجا انشاءالله اینا آروم آروم روشن بشه. من خوشحالم که گاهی اصطلاحات که تو این فکر و فرهنگ هست برای عزیزان مطرح میشه. ببینید از خود جملات علامه طباطبایی میفرمید که پس ولایت یعنی چه؟ یعنی از خودش چیزی نداره، یعنی پذیرفته است که کی صاحب اختیار این باشه؟ خدا. اینا میگن صاحب ولایت. یعنی این میگه خدایا من کاره نیستم، تو کاره منی. پس در واقع این در ظل ولایت حق رفت. پس میگن فلان از اولیای خداست، که عموما بدونین در کتابای بزرگان غیری کتابای آدمای ناشیه، در تمام کتابای امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه هر وقت میگن اولیا یعنی معصوم. اولیا نه یعنی عرفا، در اصطلاح اهلش اولیا یعنی معصوم. شما یه جا کتاب امام ببینید یا علامه طباطبایی که یه وقت مثلا اولیای خدا مثلا یعنی عرفا، طوری نیست. اما بالاخره اولیا یک اصطلاح خاص است به معنای کسی که اصلا چیزی از خودش نداره. اینجا که میگه تحت ظل ولایت حق میرد این شخص، برای اینکه این تماما در همه ابعاد خدا را حاکم بر خودش کرده است. خب حالا این اگه حرفی بزنه خودش داره حرف میزنه یا حق داره در الفاظ این خودش را ظاهر میکنه؟ میگن ایشون صاحب ولایت است، یعنی ولایت حق را برای ما دارد اعلام میکنه. چرا؟ چون خودی براش نیست که ولایت خودش را برای ما اعمال کنه. این اصطلاحا اگه همینطور که عرض میکنم حل بشه، این طرفای مخالفش، یعنی پس هم این ولایت حق را پذیرفته است، هم خودش مظهر ولایت حق است بر انسانها و در زمره اولیا قرار گرفتن است و اینان با این خصوصیات در یک جنت نعیم که همان جنت ولایت باشد قرار دارند، چون جنت را بدون قید آورده است. این سبقت گیرندگان به سوی خیر و مغفرت خداوند در مقام قرب و در مقام تحقق به وجود حقانی حق هستند. خب مگه نگفت مقربه؟ بعدم مگه نگفت که اینها در نعمت ولایت هستند، بهشت ولایت. یعنی چه؟ یعنی اینا، من مثال دوباره بزنم، شما یه مرتبه رکوع میکنید، سجده میکنید، هی سجده، هی تلاش میکنین به لطف الهی، یه حضوری، یه حضوری، یه حضوری، یعنی در سجده بیرون سجده اید، هی یه جوری خودتون رو میکشین تو سجده به لطف الهی. خب حالا این سجده صاحب داره یا نداره؟ سجده ذات داره، نماز ذات داره، اجزایش هم ذات داره. حتما هم انشالله اون کتاب بسیار بسیار خوبه، سر و صلات یا اسرار و صلات آیت الله جوادی، اسرار و صلات ترجمه فارسی هم شده است به نام راز نماز. انصافا روایت های فوق العاده قیمتی ایشون تو این کتاب زحمت کشیدن، شاید از جهاتی واقعا بی‌نظیر است این کتاب، واقعا، یعنی خیلی بزرگان زحمت کشیدن، اما ایشون هم در کنار زحمت بزرگان یه بابی را وا کرده است که افتخار ماست. همین امروز بود به بعضی از اساتید عرض کردم، گفتم اگه المیزان نیامده بود به میدان تفکر، بنده که هیچ وقت جرئت نمی‌کردم بیام بحث قرآنی بکنم، چون ماده میده به آدم. خیلی تفسیر خوبه، تفسیرای خوب هست، اما این قدرتی که علامه طباطبایی در المیزان به آدم میده فوق العاده است. این کتاب اسرار الصلات یا راز نماز اومده است یه روایت‌هایی را از وجود مقدس ائمه و پیامبر سلام الله علیهم اجمعین، آورده است و همه حرف این کتاب یک کلمه است. این کلمه خیلی بزرگه، این همون کلمه است که علامه طباطبایی اول تفسیر المیزانش زده است و یه المیزان نوشته است. علامه حضرت آیت الله جواد حفظه الله تعالی همون اومده است در عبادیات میخواه بگه که عبادیات ذات دارن، یعنی این رکوع شما یه دستور قراردادی نیست مثل پشت چرا خطر واسدن، ذات داره. خب حالا طبق فرمایش ایشون و طبق اندیشه خودشون، حالا اگه این رکوع ذات داره، شما که رکوع میکنین به ذاتش نزدیک میشید، شما که به نم نزدیک میشید به آب یواش یواش نزدیک میشید، پس این نم ذات داره، رکوع ذات داره. حالا شما انشاءالله به لطف الهی با این رکوعای طولانی به چی میرسید؟ به ذات رکوع. رکوع صاحب داره یا نداره؟ صاحب داره، صاحبش امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه. خب مگه نمیخونین توی دعای آل یاسین که سلام بر رکوعت، سلام بر سجودت؟ یعنی من رکوع و سجودم ذات میخواد، صاحب میخواد، تو صاحبشی، تو صاحبشی. حالا اینجا این جمله همینه میخواد بگه، میگه این اولیا، بخونیم جمله رو، و در مقام تحقق به وجود حقانی حق هستن، یعنی اینا در سجده محققن، در رکوع محققن، در قیام محققن، در عدل محققن. محقق یعنی چه؟ یعنی صاحب شدن دیگه، یعنی شما هر چه تلاش بکنید نزدیک میشین به صاحب رکوع و سجده، و همه مراتب جنات را دارایند، چون اینها کسانی نیستند که بخواهند جهنم نروند، بلکه در خود آتش رسیدن به حقایق را زنده کردن. از کجا داریم در میاریم؟ و سابقون از سابقون، اینا هر چه بری جلوترند. آقا شما میگوید آقا اینا در مسابقه سبقت گرفتن، سبقت گرفتن از ما، یعنی هر چی من میرم اینا اونجا. اینا پس بلکه در خود آتش رسیدن به حقایق را زنده نگه داشتن، ولذا خود را سوزانده و به حق موجود شده اند و نه به خود. و معنی مقرب بودن همین است. پس برگردیم به همون آیه 11، اولئک المقربون. بعد حضرت حق میفرماد اینا خیلی مهم هستن یا نیستن؟ میفرماد یادتون باشه اینا که اینقدر مهمن در امت اسلام ید انگشت شما را دنبال همه را نیفتیدا. اینا را هر شیخی یا هر عارف یا هر صوفی یا هر انسان بزرگی نباید بیاد دیگه من ایناما، اینا یه عده قلیلی هست و باید پیداشون کنید. من متن میخونم که جنبندی سریع بکنیم. میفرماد که مقربین از امتهای گذشته بسیار بودن، معنی کردیم به چه معناست، به پاید اشتباه نکنید، چون اینا یه بار تو اون بحث سوره بقره که قبل کرده بودیم اینا مفصلا بحث نکردیم. یعنی اینجور نیست که مثلا در مورد حضرت نوح علیه السلام خیلی از امت نوح مقرب باشه، نه، ما نمیتونیم اینو از این آیه دریم. یعنی میخواد بگه یه عده پیغمبر و یه عده نایب پیامبر در طول تاریخ بودن و تو امت شما هستن. تو امت های گذشته وقتی سر هم کنی خیلیان، اما تو خیلیان یعنی حضرت نوح خیلی داشته است، که حضرت نوح و حضرت صالح و حضرت ابراهیم و حضرت عیسی و موسی و این بزرگان عزیز سلام الله علیهم، اینا هم هر کدوم یه سری مقرب داشتن، یه سری سابقون از سابقون داشتن. در امت آخر زمان یه دکمی هم متن نمی‌دونید، یعنی داستان انسان‌هایی که خود را سوخته و شیفته حق کرده اند در طول زمان‌های گذشته کم نبودند، همچنان که عده‌ای از امت آخرین که همان امت اسلام باشد در زمره همین مقربین هستند که تحت ولا که در تحت ولایت حق قرار گرفتند و بر شما امت اسلام است که اینان را بیابید. اینان با وجود داشتن مقام قرب، نه مگه مقامش مقرب نبود؟ مقرب یعنی از خدا بگیره چقدر روش می‌ذاره، چقدر بر می‌داره، چقدر خود داره، فقط آینه جمال نمایش حکم حق است. اینان را بیابید، اینان با وجود داشتن مقام قرب حقایقی را برای سایر افراد امت از حق می‌گیرند و به مردم می‌رسانند، که بعدم میگه که در روایت می‌فرماد که امت من همون قسمت آخرن. دوباره جمله امام باقر علیه السلام را یادتون نره. امام باقر اگه می‌فرماد ما ایم اون امت آخرین، سله آخرین، میخوام بگن اگه فکر کنی میبینی یه عده هستن، یه خصوصیاتی دارن، بگر غیر ما کس دیگه رو پیدا نمیکنی. این آخری خواهش میکنم دقت کنی. ما اصلا بلند میشیم میریم به تمام امت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رجوع میکنیم، میگم جناب سلمان، دیگه سلمان بالاتر که ما تو امت پیامبر نداریم که معصومینا جدا کنیم. میگم جناب سلمان، شما حاضری که خودت در این مقام اظهار کنی؟ میگه خاک تو سر من خاک پای مسلم سلمانی نمیگه. میریم حالا سلمان هیچ، میریم سراغ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. کجا شاهد دارید که اینایی که مدعیان؟ میریم سراغ ابو سعید خدری که مرد بزرگی است، میریم سراغ ابو حریره، به سر سراغ هر کی که بریم بگم آقا تو حاضری مقام قرب را برای خودت اعلام کنی؟ خب میگه نه، یقینا همشون میگن نه. جملاتی خلیفه دوم داره میگه یا علی اون روز نباشد که من باشم و تو نباشی. این داستانی است که متون خودشون میگه، همون که لولا علی اون لهلکه اومد. این جمله رو دقت کنین که عرض کردم بارها، میگه که ای علی اون روز نباشد که من باشم و تو نباشی، من چه خاکی بسرم بکنم. پس معلومه که یه مقامی هست، ما داریم با اهل سنت هم حالا صحبت میکنیم، که این مقام مقامی است که خلیفه اول و دوم و سوم ادعا برای خودشون ندارن. تو قرآن میگه یه عده‌ای از امت پیامبر هستن که اینها مقام قرب دارن، جنات نعیم دارن، اینها یه عده خاص قلیلی هستن. اینا چه خصوصیت داشتن؟ یعنی خلیفه اول و دوم و سوم چه خصوصیت داره که ابوذر و سلمان و مقداد نداره؟ دیگه حالا داریم هی کوتا میام. پس خیلی هم از اینا خیلی خوب آدم حسابی خیلی داریم، اما یه عده قلیلی هستن که اینا آدم حسابی نیستن، صاحب آدم حسابیتن. خب اینجاست که پس میرسیم به اینکه میریم سراغ امام باقر، میریم سراغ امیرالمومنین علیهم السلام، میریم سراغ بقیه ائمه. میگم آقا یه دیان اینا باید این خصوصیت داشته باشن. میگم مایی. خب حالا دوباره دقت کنید، یا اینا دروغ میگن که پس از اون اولیان بدترن، ها، یا راست میگن پس خب راستن. خب این که سخت نیست که بفهمیم راست میگن یا دروغ میگن. خب ازشون میپرسی حرکات و سکنات و رفتار و گفتارشون نشون میده خیلی راست میگن، ادعام دارن، میگن نحنو ما. هیچ کدوم از امت پیامبر نمیگن ما، یه دی پیدا شدن میگن ما این مقام سابقون از سابقون. آقا دعا بفرما، نسألو که بند او که یا الله یا